أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ولم همین آیه رو یه اشاره بهش بکنم با توجه به اینکه روز شهادت پیامبر اکرم هست صلوات الله علیه. البته بنابر قولی شهادت امام مصطفی علیه السلام هست، ولی تو تاریخ دو روز رو گفتن روز شهادت امام مصطفی است، یکی 28 صفر، یکی دیگه که احسن 7 صفر. ظاهرن 7 صفر رو تو ماها خیلی جدی نمیگیرن، علتش این بوده که ناصرالدین شاه روز تولدش 7 صفر بوده، بعد میخواسته برای خودش 6 تولد بگیره، میدیده نمیشه، پس این برابر گشته که آیا قول دیگه ای هم هست برای شهادت. گفتن 28 صفر هم هست دیگه، این هم تو کشور دستور داده که 28 صفر رو مراسم بگیر. حالا تو عراق و نجف و اینا بیشتر تو 7 صفر مراسم میگیرن. البته گاهی وقتی اتفاق اینجوری تاریخ افتاده، مثلا مال امام رضا هم ما داریم، دو روز داریم، 23 جمادی الاول و آخر صفر. جمع این روایات که مثلا اگه بخوایم خوشبینانه بگیم که خوب هر دوتاش بی توجه نبوده، این هستش که معمولا در یک روز مثلا 7 صفر مسمومیت امام علیه السلام بوده و آخر صفر هم شهادت حضرت، یا 23 جمادی الاولی مسمومیت حضرت رضا علیه السلام بوده، این نقاهت طول کشیده تا آخر ماه صفر. بعید نیست اینجوری باشه. در اتو پیامبر اکرم صلوات الله علیه حرف خیلی زیاده، اما یکی از سفارشات خود قرآن رو من فقط یه اشاره بهش بکنم با توجه این که این آیه از آیاتی هستش که ما زیاد میخونیم نمازها، مسجدها، همیشه این آیه تلاوت میشه. یک عظمت حقیقی پیغمبر اکرم اینجا مورد مطرح هست، اینکه خدا و ملائک به پیغمبر درود میفرستند نشون دهنده این هستش که این پیغمبر یه شخصیت استثنایی است، حتی برای ملائک و برای خدا هم بسیار مهمه، چون بهتر از او در بین مخلوقاتش خلق نشده. خب درود یه موقعی تعارفه، یه موقعی یعنی مجبوره یه نفر درود بفرسته، یه موقعی هست که نه، اصلا طرف اصلا قابلیت مدح شده، قابلیت اینو پیدا کرده که انسان در برابرش تواضع کنه، یک امتیازاتی رو داره که دیگران ندارن. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یه چیزایی خدای متعال به رسول خدا داده که به دیگران نداده. علم حلم خلاصه قدرت سخاوت خلاصه اون چیزهایی که بشر میگه خوب که زیارت جامعه کبیره اینا رو شمرده نزدیک به 450 تا صفت رو زیارت جامعه کبیره هم یاد بگیری تو هیئت خونم بخونید خوبه گاهی وقتا پس قابلیت داره. خب اون حالا یه بحثیه ما چجوری پی ببریم به این مراتب یه دستوری هم به ما دادن یا ایها الذین آمنو که البته داره در روایت که امام مصطفی علیه السلام هر وقت قرآن میخوند به این آیه که میرسید یا به هر آیهی که خطاب مؤمنینه یا ایها الذین آمنو حضرت میفرمودن لبیک اللهم لبیک یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا شما هم درود بفرستید سلام هم بدید. حالا سلام یعنی چی؟ و سلمو یعنی چی؟ کلمه سلام هم زیاد استفاده میشه لفظش تو زیارتنامه هم زیاد سلام میدیم تو زیارت امروز از راه دور پیغمبر سلام میدیم به پیغمبر توی زیارت عاشورا سلام میدیم خصوصا زیارت عاشورا که اصلا تو یه مرحله غیر از سلامایی که داده شده 100 مرتبه بعد دوباره با سلام بده. سلام معانی مختلفی داره. یه معنی سلام همونی هستش که ابتداعاً به ذهن ها میرسه که انسان ها وقتی که با هم دیگه برخورد میکنن یک نشانه ای دارن برای ایجاد ارتباط. ایجاد ارتباط دارن میخوام با هم دیگه آشنا. یعنی خب میگن هم دیگه رو دیدیم توجه داشتیم بهت. توی همه مردم این هست حالا هر کی یه جوری یکی کلاشو برمیداره مثلا یکی تعظیم میکنه یکی یه حرکتی بوق میزنه به قسم حالا هم بوق ندارن البته حالا باید بگن دیگه بعدی که اسلام که آمد این ارتباط رو فرمود سلام سلام بدید به هم دیگه احکامی هم برش بار کرد اولا تعریف کرد خیلی خوبه این کار نشون دهنده این هستش که اسلام یک پیام جدی برای بشریت داره که انسان ها باید با هم مرتبط باشن اصلا باید باشن ما میدونید دو جور فامیلی داریم یه فامیل نسبی داریم مثلا برادر و خواهر و برادرزاده خواهرزاده عمو دایی خاله عمه اینا بگن نسبی یه فامیلی هم داره فامیلی سببیه یعنی به یه مناسبتی ما با هم دیگه ارتباط پیدا کردیم مثلا رفته برادر من ازدواج کرده بر مثلا اونی که دام زندشه مثلا یه سری فامیل داره فامیل های او همه با این متصل شدن فامیل های او همه با هم متصل شدن و این یکی از مهمترین ویژگی های اسلام هم هست یعنی همه رو یه جوری با هم دیگه گره داده من چند روز پیش داشتم فکر میکردم گفتم اگر آدم میتونست یه شناسنامه یه سببی درست بکنه مثلا همه هم دیگر رو بشناسن هر فامیلی تو فامیل وارد میشه یه وقت میدید الان تو این شهره همه با هم فامیل هم خودشون خبر ندارن یه جوری با هم دیگه فامیل شدن به یه نفر که مثلا شاید با ما یه فامیلی خیلی دوری داره بهش گفتم میدونی من رو تو هم دیگه فامیلیم من خودم موند گفتم تا زنگی نه اینکه من رو تو فامیلیم من و تو و آقا هم با هم فامیلی رهبری این باز بیشتر تعجب کرد حالا مثلا شاید با 5-6 تا فاسته من به این آقا میخوردم بعد از این طرف مثلا میخوام بگم شبیه من رفته ازدواج کرده با یکی از فامیلای رهبری مثلا شده خواهر نوه خواهر نوه خواهر عروس رهبری خب سبب همینه دیگه همه رو هم متصل کرده دیگه این که عروس شد اون شد داماد شد این نشون میده اجتماعیت تو اسلام خیلی مهمه خیلی مهمه شهید مطهری یه دوره کتاب داره من پیشنهاد میکنم حتما سلام علیکم خصوصا جوانا حتما این یه دوره رو مطالعه کنن مقدمه بر جهانبینی اسلامی این خیلی کتاب مهمیه یعنی از کتاب های ریشه ای و پایه ای دینه. تو اونجا هم بحث میکنه، میگه آقا مهمترین ممیز بین انسان و غیر انسان این هستش که انسان ها باید با هم باشن، اگر با هم نباشن انسان نیستن اصلا. ملعون من اکل وحده، خیلی حدیث عجیبیه. حالا معنی ظاهریش اینه که خدا لعنت کنه هر کی تنهایی غذا میخوره. یعنی اگه 10 نفر اینجا نشستن، یه نفر رفته یه ساندویچ گرفته اومد اون گوشه نشسته خورده و تنهایی میخوره، این خیلی نامرده. اصلا ملعون من اکل وحده یه معنی ظاهریشه، اون وقتی خورده عمیق میشه خدا لعنت کنه هر کسی تک خوره. تک خور خیلی از این یه نفر خوردن. تک خور یعنی چی؟ من نه، حالا خوده اصلا تک خور نباش. مثلا یه چیزی سود میخواد ببره مغازه داره، نگه همه سودا مال من. آقا اینم مسلمونه، اینم برادر دینی منه. تازه اصلا حتی گفتش که اگر مسلمونم نیستش به انصاف باش و خود کنه. یعنی هر انسانی بگه فقط برای خودم، حتی یه نفر عبادت رو هم بگه فقط برای خودم. اونو از امتش کردم. شما اونو بکنید نماز شب که اینقدر قیمتیه، یکی از رمزهاش نستش میگه آقا موقعی خونو باید 40 نفر دعا کنی. حالا 40 تا هم لزومی نداره. بعضی رو من دیدم مثلا نوشتن اللهم اغفر شیخ صدوق، اللهم اغفر شیخ مفید. نه، همین دوروریا، داداش شد، عمود، بچه های عمود، همسایت، رفیق، همین رو دعا کن. پس سلام یه معنیش این ارتباطیه که باید بین آدم ها برقرار بشه. جوابش دیگه واجبه، حتی تو نمازم باشی باید جواب بده. اگر یه نفر سلام بده تو جماعت هیچ که جوابشو نده چی میشه؟ نه غیر این که مسئوله، یعنی چی؟ نه حالا جواب نداد، هیچ که جواب نداد. یه جوری هم گفت که همه هم شنیدن. نماز همه باطله. میدونی چرا؟ چراشه؟ اگه امام جماعت هم شنید و جواب نداد، یه حرامی رو ترک کرد، یه واجبی رو ترک کرده. کسی که یک واجبی رو ترک بکنه دیگه عدالت نداره. وقتی عدالت نداره پسرش نماز خوندن باطله. نه یه نفر جواب بده کافیه، اصلا نمیتونه بعد جواب بده دیگه. اصلا این میخواد درست کنه. اسلام اومده گفته جواب بدید که به جای دلم میخواد خدا میخواد بشینه. موقعی دلم میخواد، یه موقعی خدا میخواد. اینایی که وسواس داره مثلا یکی از مشکلاتشون این هستش که بعضی در حد معصیت دیگه میگه دلم میخواد، نمیگه خدا میخواد. خدا چی میخواد؟ خدا آی بهاءالدینی یه وقتی خدا رحمتش کنه شنیدید آیت الله بهاءالدینی از عرفا و از همدوریای مرحوم امام بود، خیلی آدم مهم بود از شخصیت عرفانی و زهد و اینا. ایشون میفرمودن یه وقتی دو تا از این پیرمردای مسجدی اومده بودن سوال کرده بودن آقا این نماز ما اینجوری درسته یا اینجوری درسته؟ یکشون میگفت اینجوری باید مثلا وضو بگیریم، یکی میگفت اینجوری وضو بگیریم. وقتی وضو گرفتن گفتن آقا فرمودن وضو مثلا کل احمد درسته. اون مشتلی بهش برخورد و آقا آدم به دلش نمیشینه. گفت همه دعوا همینه، خداپرستی یعنی هرچی خدا میخواد نه دلم میخواد، هرچی خودم میخواد. خب پس یه معنیش، یه معنی دومش رمز ارتباط با آدم های نادونه. یه آدمی هستش نادون، یعنی جاهل، جاهل جهل داره نمیدونه. نادون یه برخوردی با آدم میکنه. یه نفر بود تو همین شهره بهش میگفتن استاد محمد علی، خدا رحمتش کنه مرحوم شد. این معلم قرآن بود قبل از انقلاب. این بچه جغلای بعضی هستن، یه باشه بچه جغلا هستن تو محلات بچه پر رو هستن، یعنی مثلا اذیت میکنن، هر کی رو بسه یه جونو مسخره میکنه، اذیت میکنه. این مشتری گفتش از محمد علی، استاد محمد علی، البته ما اون وقت بهش میگفتیم چون استاد قرآن بود، گوه خلو اومدم بیرون دم بای وسط کوچه پرشی شدن از این بچه پر روها سمست خود و اینا باید چجوری برخورد بکنم. همین جایی داشتم میرفتم یهو یاد این آیه قرآن افتادم، یه آیه قرآن فرمول داده. حالا این معانی مختلفی داره، یه معنیش اینه که دارم میگم، چند تا معنی داره. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بندگان عباد الرحمن کسانی هستند که اول از خودشون آدمای متواضعی هستند، ثانیا وقتی برخورد میکنن با یه آدم نادون بهش میگن سلام، سلام علیکم. یه وسط برمزدی میگفتش که من تا اومدم یاد این آیه افتادم، تا رسیدم بینا قبل از اینکه اونا یه حرفی بزنن من گفتم سلام علیکم، گفتم همه این بچه ها سرشون گفتم پایین آه سلام آجا آه سلام علیکم. این یه معنیش، و البته معنی مختلف هم داره. گاهی وقت دارم یه رفیق یه همسایی کسی داره که مثلا حرف منو نمیفهمه، جاهله، بهش بدی نکردم، هم حرف منو نمیفهمه، یه چیزی هم مثلا به من گفته، خب من در حقش کار کنم؟ یه معنی این آیه این هستش، در حقش دعا کن، در حقش دعا کن. مالک اشتر داشت میرفت، باز بچه پرروهای قدیم که بزرگ شدن یه خیلی بده بایستاده بود اونجا، یهو یه اتلکی مثلا به مالک اشتر انداخت و یه آب دهن هم پرتاب کرد. مالکی نگاش کرد چیکارش کنم، حالا مالکم مثلا یه چپیه پیچونده بود، معلوم نبود مالکش. رفت یه نفر که ناظر بود گفت میدونی کی بودیم؟ بیچاره این محافظش بیان پدرتو رو در میارن، فقط زود برو یه جوری لذت جلب کن. گفت گشتیم و اونور دید رفته تو مسجد بازار بین روز، به آدرس یه فیلم که مثلا چپیه قرمزش کجا رفت، رفت تو دید مالک داره نماز میخونه، در این صبح وقت نماز خوندن نیست. مالک آمد بیرون، ببخشید نفهمیدم اشتباه کردم، مالک اشتر فرمودن که من نماز نخوندم مگر اینکه آمدم دعا کردم که خدا تو رو هدایتت کنه. خیلی وقتا هستش که رفیقای ما نادونن، بد نیستن که، نادونه. حال نادونه چیکارش بکنیم؟ دعاش کن. بعد یه معنی دیگه شناسش اسباب از بین رفتن جهلش رو از بین ببرد، یه جوری بهش بفهمون. این هم رمز دوم. مطلب سوم، اصلا سلام یعنی دعا، یعنی یکی در حق یکی رسید دعا بکنه. وقتی میگه سلام علیکم یعنی خدایا من برای تو، برای این آقا، برای این خانم سلامت و عافیت رو از خدا میخوام. دعاست قضا سلام. رضا فرمودن وقتی به هم دیگه هم سلام میدید، سلام رو یه مرحله بهتر بدید. ما سه تا سلام داریم، یه سلام سلام علیکم، یه سلام علیکم و رحمت الله، یه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سومی رو بهش میگن سلام کامل، سلام کامل. که وقتی جبرئیل و پیغمبر اکرم داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، جبرئیل شبیه انسان در اومده بود، ابوذر غفاری رد شد، یه سلام داد به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم جواب کامل بهش داد، گفت سلام علیکم و رحمت الله و برکات. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اگر به من هم سلام داده بود منم سلام کامل به جواب کامل بهشون دادم. حضرت فرمودن که مگه شما ابوذر رو میشناسید؟ شما جنس بشر که نیستید. از کرد یا رسول الله ابوذر در بین آسمانیان مشهورتر است از بین زمینیان، یعنی ملائک میفهمن ابوذر چقدر قیمتی، مردم محل نمیفهم. خب اینم یه معنی. یه معنی دیگه سلام هم این هستش که سلام یعنی امنیت، امنیت کامل. اینا از کجا ما میفهمیم؟ یکی امنیت یعنی چی؟ یعنی اذیت نیستی دیگه. میگن آقا اگر با این باشی دیگه اذیت نیستی، یعنی آقا با این رفاقت کن دیگه اذیت نمیشه، مشکل مالی دیگه نداری، مریض نمیشه، این رفیق دکتر طبیب فلانه. دنیا هم که محل سختی و مشکلات دیگه. یه اسم خدا داره، یکی از اسامی پروردگار سلام، سلام، سلام مؤمنون محیمن، اصلا یه قرآن. حالا بعضی میگن آقا رفتی وارد خانه خدا شده، انشالله خدا حج توفیق داد رفتید، چشمتون افتاد به کعبه، چی بگی؟ سلام، انت السلام و الیک السلام و منک السلام و تعود و الیک السلام. سلامه، خود خدا هم اسمش سلام. میخواد بگه آقا هر کسی با خدا رفیق بشه دیگه به امنیت کامل میرسه. اگه میخوایی تو این مردم عزیز بشی با خدا رفیق شو. من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر میخوای زندگی راحت بگرده، چی؟ من اصلح امر آخرته، اصلح الله امر دنیا. کسی که فکر آخرت و قیامت که اونم به خاطر وعده های خداست باشه، خدا دنیاشو امن میکنه، کفایت میکنه. بهشتم انشالله بری، بالا سر بهشتم این آیه نوشته شده، ادخلوها به سلام آمنی. اینجا دیگه بید راحتی وارد بهشت بشی دیگه انشالله. حالا هوری که به شما که نمیدن که دعا جلی هست، نه اصلا راحتی، دلت آرومه، دلت آروم. دیگه مشکلات جسمی، روحی، قصه، ناراحتی، اینا دیگه توی بهش نیست، امنیت محض. یه معنی دیگه هم داره سلام، سلام به معنی تسلیمه، تسلیم. یعنی آقا تو همه مراتب سلام معنی تسلیم هم هست. هر کسی با خدا رفیق است و خدا را سلام میدهد، تسلیم خداست. هر کسی بهش میرود معلومه در دنیا تسلیم خدا بوده که بهش میرود. دو تا رفیق هم به همدیگه میرسن سلام میدن، یعنی من در حقت نامردی نمی کنم، از پشت خنجر نمی زنم، خیانت به تو نمی کنم. به امام علیه السلام که میرسی و پیغمبر میرسی، این دیگه معناش کامل شد. و سلمو تسلیم، و سلام بدید ولی سلام تسلیمی بدید، سلام تسلیمی. وقتی میگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله من تسلیم تو هستم. وقتی میگه السلام علیکه یا بقیت الله، یعنی ابن الحسن، من تسلیم تو هستم. تسلیم هم سه تا مرحله داره. یه مرحلهش علمی و عقلیه، هرچی تو بگی. اصلا ما معاد رو چجوری ثابت میکنیم؟ درسته خود اصل معادی امر عقلیه، یعنی نظام احسن باید دنبال یه نتیجه هم برسه. نمیتونیم بگیم همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه خلق شدن بعد نصف کاره ول کنن برن، نه. عقل میگه هر حکیم یه برنامه ریزی میکنه باید یه مقصدی، یه هدف قایی داشته باشه. اما خب حالا شب اول قبل چجوریه؟ عالم برزخ چجوریه؟ بهشت کجاست؟ جهنم کجاست؟ نمیدونم. از کجا قبول میکنیم ما؟ چون تسلیم خداییم، چون تسلیم پیغمبریم، چون خدا گفته است درست گفته است، چون پیغمبر به عنوان یک خبره این بیان فرموده پس درست گفته. ما تسلیمیم، تسلیم عقلی. یه تسلیم هم تسلیم جوارحیه. اصلا تقوا یعنی تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. آقا من تا کجا ببینم؟ تا اونجایی که خدا بده اجازه میده. تا کجا حرف بزنم؟ تا اونجایی که خدا بده اجازه میده. چی بخورم؟ هر چیزی رو خدا بهت اجازه داده. چی نخورم؟ لذا تو صحابه حضرت سوال کرد، گفت ما رو چقدر قبول دارید؟ گفت انقدر قبول داریم که اگر یه سیب رو نصف بکنی بگی نصفش حرام نصفش حلال، میگین درست. پیغمبر تسلیم است، انبیا تسلیم بودن، ابراهیم خلیل الرحمن تسلیم خداست، خبر رو ولی خواب بهش بدن. البته اینو میگم خواب فقط برای پیغمبر و امام حجت ها، برای ماها نیست. یکی از راه‌های وحی برای انبیا و ائمه خواب بوده. جناب ابراهیم الرحمن خواب دید، یعنی در حقیقت باورش شد که خدا امر کرده که برو پسر تو بکش برچش تسلیم. همه ی قیمت امام حسین علیه السلام مال تسلیم دیدنش. و بالاترین مقامی که یاران امام حسین علیه السلام بهش رسیدن مقام سلامه، تسلیم هم. پس یکی هم بحث جوارح انسانه. هر جوری دیدید هر کار رو، زودم خوب نیست آدم میگند نه، حکم خدا رو که دیدی هرچی حکم خدا گفته شده. حکم خدا هم الان اونهایی که به عبادات برمیگرده همین رساله های عملی است. همون رساله گفته آقا نماز اینجا باید شکسته بخونی چشم، نماز باید کامل بخونی چشم. حالا رفته مثلا مشهد یه خیلی دیگه، مثلا حال هواش رفته بالا و فاز عرفانیش رفته بالا، میگه حالا پلو امام رضا هستم دیگه نمازمو شکسته بخونم. خب باید شکسته بخونیم، اگه نخونی مشکل داری. تسلیم بودن جوارحی، یه تسلیم هم تسلیمه چیه؟ قلبی. یعنی وقتی من تسلیم امام علیه السلام هستم، یعنی دلم مال توه. خدای امام باقر علیه السلام فرمود القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. تو حق نداری هر کسی را دوست داشته باشی، حق نداری. یکی من یه دوستی داشتم قبل از انقلاب، خیلی آدم خوبی بود، حالا من خیلی سن و سال نداشتم، ما دیگه 14-15 ساله بود، اهل نماز شب بود، 14-15 ساله بود قبل از انقلاب، نه الان شاید خیلی ها باشن مثلا هیئت میان مسجد میان این حرف رو، وقتی این حرف ها نبود خیلی. متاسفانه بعد از انقلاب افتاد توی دام منافقی، یواش از جمع جدا شد و رفت. و بعدم حالا یکی از جرماش یه قتل بود انجام داده بود، تو این شلوغ پلوغی ها تیراندازی کرد به یه اتوبوس، یه بچه بغل مادرش کشته شده و بعد گرفتن چه اعتراف کرد. خب از یه طرف از این که جزء منافقین شده، از این که خدا یه آدم هم که کشته و اینا، خب خیلی کار بدیه، خیلی بد. از اون برم هر چی آدم نگاه میکنه به دلش میبینه که خب دوستش داره، رفیقش بوده دیگه. خدا حفظ بکنه آیت الله عیدی شیرازی، وقت استاد ما بود خون، رفتم من پلوش از کردم آقا یه قصه اینجوری ما داریم، فرمودن که از خدا بخوا محبت این خدا از دلت بیرون ببر. هر کسی هم نداره. همین آقای شیخ رجب علی خیاط یه رفیقی داشت، اون رفیقش رو من دیده بودم، مرحوم شدونم، حاج آقا حسین نجار بهش میگفتن، خیلی آدم خوبی بود، نجارم بود اتفاقا. خدا جسم بر من تعریف کرد، گفت شیخ وقتی من رو دید اولین بار که دید گفتش که مشخص حسین چه کاری؟ گفتم که نجارم. گفت یه در مهندسی برای دل من درست بکن که قفل داشته باشه، غیر خدا توش القلبو حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. خدای متعال انشاءالله دلهای همه ما رو محل معرفت و محبت خودش قرار بدهد انشاءالله. یه صلوات بفرستید. حالا دو سه تا نکته هم باز بگم درباره خود صلوات، مشغول بشید. خود این ذکر صلوات خیلی برکت داره. هر کی هر چی از خدا میخواد دعا میخواد بکنه، سعی بکنه قبل از دعا و بعد از دعا حتما یه دون صلوات رو بفرسته. چرا؟ برای اینکه صلوات از دعاهایی که خدا حتما مستجاب میکنه، دعایی است که خدای متعال حتما مستجاب میکنه و خدا عبا دارد از اینکه دوتا دعای آدم مستجاب کنه، اون دعا وسطیه رو مستجاب نکنه. این برای دعا. جناب ابراهیم خلیل الرحمن، میدونید که تو پیغمبرا غیر از پیغمبر اکرم بالاترین مقام رو حضرت ابراهیم علیه السلام داره که بهش مقام امامت خدا داد. هم پیغمبر بود هم امام، منتها با ائمه فرقی داشت. ائمه امام همه زمان ها هستن، ولی ابراهیم امام زمان خودش بود فقط. سوال کردن که چرا خدای متعال مقام خلیل بودن رو به ابراهیم داد؟ فرمود لکثرت صلوات علی محمد و آل محمد. اصلا این ذکر صلوات آدم رو تربیت میکنه. دیشب اتفاقا یه آقایی من سوال که گاه یه عادتهای بدی آدم داره، زشته یا گناهه، چه کار بکنیم؟ که گفتم یکی از راهاش این ذکره، چون ذکر صلوات کار استغفرالله هم انجام میده، یکی از کاراش همینه، یعنی گناه انسان رو پاک میکنه، نورانیت میاره. یه آقایی تو همین محلهای خودمون هست، ما یه جلسه راه اندازی کردیم، جلسه ختم صلواته، همه رفیقن با هم دیگه، همه ماهی یه جلسه میچرخم همه جا، خیلی 14,000 تا صلوات هم میشنن، فقط صلوات میفرستن، حرف هم نمیزنن، فقط صلوات میفرستن. بعد یکی از این آدمایی که تو این جمعه، این بنده خدا حالا عادت کرد، سن و سال دارم بود دیگه، حالا نوجوان جوان قبل انقلاب بود، این بنده خدا خیلی دهنلق بود، خیلی حرف بد میزن. این نظر کرد 14,000,000، نه بباشه 1,400,000 صلوات با ذکر وجل فرجه همون شروع کرد. چندین از این دستگاه های صلوات شمار این خراب کرد، خیلی زیاده 1,400,000. بعد یکی از دوستای من گفتش که من یکی از همکارای فلانی رو دیدم آقا رسول رو، گفتم رسول، آقا رسول چه خبر؟ گفت بابا چی شد این عوض شده؟ گفت این اصلا حرف اضافه نمیزنه، یعنی حرفی که میشه نگفت نمیگه. گفتم چطور؟ میگه گفت تو کارخونه داره کار میکنه، مثلا بهش میگه آقا رسول چای میخوری؟ میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجر به کله. میگه فلان کار میکنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این ذکر رو دائم مؤثری که آدمون اخلاقه بعدش رو از بین ببره. خدای متعال انشاءالله ما و شما رو با صاحب صلوات محشور بفرست. خدایا اللهم صل علی محمد، خدایا بر پیغمبر درود بفرست و بر آل پیغمبر درود بفرست. دعاست هر کی بگه مستجاب میشه. السلام علیکم یا اهل بیت و و و امروز هم بنابر قول شهادت حضرت مصطفی علیه السلام و بنابر قولی هم شهادت رسول خدا پیغمبر رحمت للعالمین، یه جور که از روایات میاد داغ فراق پیغمبر خیلی سخته. یه جمله امیرالمؤمنین علیه السلام داره، فرماید که در کنار قبر صحرای مرضیه عرض کرد فاطمه جان، اگر روح رسول خدا از قفسه سینه من پرواز نکرده بود، داغ تو رو نمیتونستم تحمل کنم. ولی یعنی چی؟ یعنی این که اون وقت که پیغمبر از دنیا رفت، سرش رو سینه امیرالمؤمنین بود. رضا امیرالمؤمنین فرمود که داغ پیغمبر انقدر سخت بود، حتی سخت‌تر از داغ زهرای مرضیه سلام الله علیها. مثل دیشبی بود شاید، دیگه ممنوع الملاقات شده بود پیغمبر، کسی دیگه نمیتونست بیاد به ملاقات رسول خدا. داخل حجره پیغمبر کسی نیست، کنار بستر پیغمبر امیرالمؤمنین نشسته، سر پیغمبر رو سینه امیرالمؤمنین زهرای مرضیه، کسی رفت آمد نداره. نقل شده یه وقتی در به منزل رو زدن، زهرا آمد کنار در، کیستی؟ گفت آمدیم برای عیادت رسول خدا. حضرت فرمود برید، پیغمبر نمیتونه ملاقات داشته باشه. رفت و پیغمبر چشماشو باز کرد. دخترم کی بود؟ ارشد بابا جان یکی از عرب ها، یکی از مسلمان ها. گفتم شما حالتون خوب نیست، در واز نکردم. پیغمبر فرمودن دخترم، او ملک مقرب پروردگاره، او کسیست که هیچ منزلی رو اجازه نمیگیره، اگر هم اجازه گرفته به خاطر حرمت این خانه و اهل خانه است. پس من یه جمله رو عرض کنم همینجا، حرمت خانه و اهل خانه. دلها بسوزه برای اون خانوم که آمد پشت در، گفت کیستید؟ گفتن آمدیم علی رو برای بیعت ببریم. حضرت فرمود برید، علی رو با شما کاری نیست. گفتن اگه علی نیاد ما خانه رو به آتش میکشیم. حضرت فرمود من فاطمه داخل این خانه هستم. نشنیدی پیغمبر فرمود که جبرئیل بدون اجازه نمی آمد، عزرائیل بدون اجازه نمی آمد؟ حسنین داخل این خانه هستم. یه وقت اون نانجیب صدا زد و اهلها، یعنی هم اهل خانه رو به آتش میکشیم. چه کردن؟ یه وقتی دیدن بین در و دیوار صدای دختر پیغمبر بلند شد، یا عبتا یا رسول الله یا فزت.